اگر در واقع سیستم برای رفع انحصار حرکت بکنه و ایجاد کنه شرایطی که امکان ایجاد شدن شرکت‌های رقیب به وجود بیاد، کلا مسئله مرتفع میشه. این نیازی به در واقع
این همه دخالت
و آیین‌نامه‌های جدید نخواهد. من قبلا هم تو برنامه دیگری خدمت آقای دکتر عرض کردم، واقعا یه حجم زیادی ما آیین‌نامه در وزارت صنعت داریم که اینا فراقانونیه. ببینید، آدمی که وجود داره در داخل وزارت صنعت یه شغل خیلی خیلی کوچیکی داره، یه مدیر خودروییه ولی 30 سال اونجا نشسته و برای کل کشور آیین‌نامه می‌نویسه، آیین‌نامه‌های عجیب و غریب هم می‌نویسه، انحصارهای عجیب و غریبی داره می‌کنه. من فکر می‌کنم در واقع باید سیستم به این سمت حرکت کنه که هر جوری هست این انحصار رو بشکنه. این انحصار هم صرف شخصیت حقوقی دو تا شرکت نیست، بحث دخالت‌های قطع سازاب، دخالت‌های نهادهای قدرت در داخل دولت، در سایر نهادهای قدرت، در داخل صنعت خودرو، حتی آدمایی که در واقع اسمن دیگه حضور ندارن ولی همچنان در واقع مدیریت این فضا رو به عهده دارن و اجازه نمیدن این انحصار شکست بشه.
متشکرم آقای دکتر جدید. این نکاتی که آقای زاوه فرمودن حالا نکات خوب و زیادی هم بود، براش مجلس پاسخی داره یا حضرت عالی به عنوان نظر شخصی؟
من بحثی که فرمودن رو من قبول دارم، این که بالاخره در بحث اون کسایی که دارن تصمیم گیری میکنن بر سر خود رو، چه قطع سازات، چه خود دخالت دولت در بحث رقابت داخلی، که ما اصلا نه تنها در رقابت بین المللی اصلا نقشی داریم یا حضور داریم، رقابت اون بین المللی هست، داخلی هم ما رقابت ایجاد نکردیم براشون، درست شد؟ ولی بحث واردات تا این تکلیف نکردیم. خب من دیروز در یک برنامه داشتم صحبت میکردیم، یکی از دوستان ایران خودرو گفتن که اگه واردات خودرو آزاد بشه، ایران خودرو و صنایع خودروسازی ما با عبارتی با اصطلاح که با خاک یکسان میشه. خب بحثمون اینه که تا کی بالاخره این اگه بخواد خودروسازی ما رشد بکنه و خودش رو پایدار بکنه، حتما باید بحث رقابت بین المللی بشه. این که نمیشه که ما فقط منحصرا در داخل کشور دو تا خودروساز بیاییم براشون تعریف بکنیم، حمایت بکنیم، بعد بیاییم بخاطر اینکه کنترل کنیم بازار، دولت دخالت بکنه و بعضی قیمت ها رو تحمیل بکنه و نهایتا همین وضعیت همین سیکل تکرار بشه.
همین دقیقی سیکل معیوبی ایجاد کردن امروز به خاطر ایجاد مطالبات، حالا ایجاد زیان انباشته پیش فروش ها رو شروع میکنن، بعد نمیتونن انجام بدن، دوباره یک انباشته مطالبه وجود میاد، دولت میاد بهشون وام میده، دوباره یک پیش فروش جدید شروع میکنن و این یک سیکل.
درسته. ببینید، ما برای همه اینها ما کارمون این نیست آیین نامه نوشتن نیست کار مجلس، ما داریم بر حوزه‌های کلی داریم یک سری قوانین رو تدوین می‌کنیم متناسب با همون ریل گذاری بشه بحث خودروی کشور، بحث این که رقابت داخلی ایجاد بشه، به تولید کننده‌های بخش خصوصی مشوق داده بشه، براش پیش بینی شده، بحث واردات رو براش پیش بینی شده که اینو به تدریج
میشه بپرسم اینا کی هست؟ شما الان وضعیت اقتصادمون یک مقدار وضعیت حالا نگیم بحرانی، ولی
سیکل قانونگذاری مجلس به همین صورت، اینجور نیست که یک روزه بشه.
نه آخه شما این نکاتی که شما میفرمایید آقای زاوه حالا میتونن تایید کنن یا رد کنن، از ایشون حتما خواهم پرسید. این مواردی که شما میفرمایید شاید به جرئت بگم که هیچ کدوم تازه نیستن، در ادوار مختلف مجلس مطرح شده، درست آقای زاوه؟
ببینید، جاهای مختلف
بله این بارها مطرح شده و بارهای مسیر رفته شده، مطابق موضوعی نیست که نظارت بر اجرا چون مقداری ضعیف هست، دولت عملا اجرا نمیکنه و عملا شرایط کشور رو همیشه یک ببینید واقعیت اینه که یه عده‌ای دارن کشور رو بیش از 20 ساله تو این شرایط نگه داشتن و دائما هم با ایجاد بحران ساختگی یا بحران ایجاد بحران‌های بین‌المللی خودشون رو تقویت کردن. بالاخره به نظر میرسه که یه جایی ما باید این سیکل وسط
همین حالا آقای دکتر بالاخره این وضعیتی که از راهکارش رو بفهمیم، بالاخره باید در یک جایی یک سیاست گذاری بشه، یک ریل گذاری بشه دیگه. کار خود دولت که الان وزارت سم و مجموعه متولی خودرو که در این قضیه خیلی مایل به ورود هم نیستن و شما دارین میبینید که بی‌نقش هم نیستن در بعضی از این موارد، خب بالاخره یک مجلس مونه قوه قضاییه. مجلس در جهت ریل‌گذاری قانونیش یک سری کارهای در انجام میده، منتها در بحث خودرو در گذشته ما بررسی کردیم همیشه به یک نقطه از صنعت خودرو نگاه شده، کلی نگاه نشده همه ابعادش که بیان همه ابعاد رو روشن بکنه. حالا در بحث نوآوری در کشور در بحث خودرو چه پیشنهادی داده شده که شما وقتی میبینید سایپا همچنان بر تولید پراید به عبارت متمرکز به خاطر سود داره، ما نیاوردیم برای نوآوری هم براش بالاخره یک سری موارد تعیین بکنیم که تشویق بشن به نوآوری، در تشویق بشن به اینکه بالاتر ببرن کیفیتشون رو، تشویق بشن به اینکه
ببخشید چرا باید سیاست تشویقی براش بذاریم؟ چرا اینجور نباشه که خودش مجبور باشه به خاطر وضعیت بازار
تنبیهی باشه؟ ببخشید
اون یک بخششه. ببینید اون یک بخشه که بحث از حالت انحصار در بیاد، همه اینا در کنار هم دیگه نری. شما مثلا فرض رو بر این بگیرید که الان ما بخوایم قیمت رو آزادسازی بکنیم در بحث خود رو. وقتی در داخل تولید کننده های مختلفی الان رقابت ندارند که بشه این رو بالانسش کرد با وضعیت فعلی که انحصار در دست دو تا تولید کننده است، آیا میشه آزادسازی قیمت کرد؟ خب الان تصمیم که به عبارتی فشار همین خودروسازاست که دارن از آتش بازار دارن استفاده میکنن، چانه زنیشون رو بالا میبرن که قیمتشون رو بالا ببرن که وضعیت جوری شده، درست شد؟ ولی اگر واقعا فضا رو ایجاد بکنیم، یه رقابت ایجاد بشه، سیاست گذاری درست انجام بشه، طی 5 سال طی 6 سال بالاخره این آزادسازی قیمت اتفاق بیفته. اگر ما در بحث عرضه در بورس رو داریم پیشنهاد میدیم، به خاطر اینکه در بورس با قیمت واقعی برای در با قیمت واقعی فروش میده دیگه، نمیره ایران خودرو با یه قیمتی بیاد پیش فروش بکنه که بعد کلی بیان دو قرعه کشی بکنن، تو صف وایسن 5 برابر به عبارت تولید ما بیان ثبت نام بکنن، نهایتا این وضعیت پیش بیاد. وقتی در بورس عرضه میشه اون چه هست رو عرضه میشه با قیمت واقعی عرضه میشه، منتها حالا از این قیمت واقعیش چه سهمی مال ایران خودروست اینی که مباحثی که در کنارش باید یکی یکی روش بحث کرد. ولی بحث آزادسازی قیمت خودرو رو به تدریج باید جا بندازیم که بشه رقابت واقعا به هم داخلی بشه هم بین
المللی. ان شاء الله. متشکرم از شما. سپاسگزارم آقای دکتر جدی، با عرض تاریخ خدافظی می‌کنیم. آقای مهندس زاوه، سپاسگزارم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. هرچند فرصتمون بسیار کم بود، از نکاتی که فرمودید بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که آنچه که مطرح کردید نهایتاً به یک سرانجام قرین منافع ملی برسیم. متشکرم. با عرض تاریخ خدافظی می‌کنیم. امیدواریم، من هم امیدوارم، امیدوارم که همه چیز مخصوصا وضعیت خود رو انشالله درست بشه. اما چجوریش درست میشه؟ انشالله درست میشه.
نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم، خیال رخت گشت رویای دل، شده غرق مهرت سر و پای دل، چو عاشق شدم خون شدم سوختم، دلم وا دلم وا دلم وای دل. به جادوی چشم تو شیدا شدم، ز خود گم شدم در تو پیدا شدم، من آن قطره بودم که با موج عشق در آغوش مهر تو دریا شدم. نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم.
اما درباره بورس، این که متاسفانه اون تلاطم ها، اون بالا و پایین ها، اون پیش بینی هایی که درباره یک وضعیت نابهنجار بورسی بود متاسفانه محقق شد. مجلس در امتداد وظیفه نظارتی خودش روی این موضوع دست گذاشت و مطالبه کرد به نمایندگی از مردم و جویای این شده که چرا این اتفاق ها افتاده. میخوایم هم صحبت بشیم با جناب آقای سید کاظم موسوی، نایب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس، و همینطور جناب آقای دکتر علیرضا ماهیار، معاونت محترم فناوری توسعه و نوآوری شرکت سپرده‌گذاری مرکزی. آقای موسوی سلام عرض می‌کنم، صبح عزتالی بخیر.
سلام علیکم، صبح از اتحادی و همکاران محترمتون بخیر.
متشکرم از شما. آقای دکتر ماهیار سلام، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همینطور جناب آقای موسوی، صبح عالی بخیر.
متشکرم از شما. من از هر دو بزرگوار ابتدا سپاسگزاری میکنم که دعوت ما رو پذیرفتید. جناب موسوی، من اول یه موضوعی رو مطرح کنم. ما توی خبرها داشتیم که قرار هست امروز رئیس بورس به کمیسیون اقتصادی مجلس دعوت بشن، حالا احضار بشن دعوت بشن فرقی خیلی نمیکنه. ما صبح هم با آقای دکتر طغیانی که صحبت میکردیم، ایشون گفتن خیر، همچین چیزی در رسانه مطرح شده اشتباه هست و اصلا همچین چیزی در برنامه امروز نیست، حتی دعوتنامه هم برایشون فرستاده نشده. برنامه حالا امروز رو میفرمایید که آیا همچین چیزی صحت داره ندارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضرت عالی و آقای ماهیار بزرگ و همکاران محترمتون سلام عرض میکنم و شنوندگان محترم که بزرگان ما هستن تو کشور، برای همشون آرزوی سلامتی و تندرستی داریم. خدمت شما عرض کنم که جناب آقای دکتر قالیباف از سازمان بورس چرا انشالله به مجلس تشریف میارن امروز، یعنی ما مجلس درسی علنی نداریم تو مجلس، ما امروز تو کمیسیون در خدمت ایشون خواهیم بود، ساعت 11 در خدمت ایشون خواهیم بود و اگر لازم دیدید از اونجا ما مصاحبه میکنیم.
نه خیلی عالی هست، این خوب هست.
احسن خدمت شما عرض کنم که در این بازار به قول حضرت عالی پرتلاتون، ما باید بالاخره یه برنامه‌های تدبیر شده‌ای و در حقیقت کارشناسی شده‌ای را به مردم ارائه بدیم. ما نمیتونیم اینجا طرف دولت رو بگیریم، ما طرف مردم رو میگیریم. حالا سوال شما چیه بفرمایید.
دقیقاً همین رو می‌خواستم عرض کنم. ما رویه‌ای که از مجلس 11ام و حالا این رویه پرقدرتی هم که شروع کرد انتظار داشتیم همین بود. متأسفانه حالا یک سری پیش‌بینی‌ها بود که آقا اصلا اصالتا بورس برای چی هست؟ برای تأمین مالی بخش صنعت و حالا تولید ما هستش. همیشه میگفتیم آقا بزرگترین مشکل ما این هستش که چرا در بورس سرمایه گذاری صورت نمیگیره، ورود بورس نداریم، ما بیشتر شرکت ها میرن سراغ بانک ها برای تأمین مالی، چرا نمیرن سراغ بورس؟ الان که این اقبال به بورس شد، همه هم همون ابتدا پیش بینی میکردن که آقا این وضعیت پایدار نخواهد بود، این وضعیت بنا به دلایل مختلف به وجود اومده، حبابی هست و خواهد شکست.
منظور از همه کی هست؟
حالا کارشناسانی که در سطح جامعه وجود داشتن. حالا من میخوام اینو عرض کنم، الان این پیش بینی محقق شد، متاسفانه محقق شد، خیلی از مردم دارایی‌شون رو از دست دادن. الان مجلس شورای اسلامی همکاران حضرت علی در کمیسیون مطالبه‌ای که دارید به عنوان سوال اصلی، من میخوام آقای ماهیار هم حالا به عنوان متخصص که اینجا حضور دارن این رو با شما همراه باشن یا پاسخ بدن. الان مطالبه‌ای که میخواهید مطرح بشه چه هست و چه انتظاری داریم از آقای دکتر قالیباف اصل که میخوان امروز توی در واقع صحن حضور صحن که نه در کمیسیون حاضر بشن پاسخ بدن؟
خدمت شما عرض کنم که اولا آقای دکتر قالیباف از خودشون یک آدم کارشناس و متخصصی هم انصافا در این زمینه ایشون خیلی کار کرده، آدم متدینی هستن. ولی شما بدانید که آقای هاشمی عزیز و جناب دکتر ماهیار، اولا مطالبه ما مطالبه ایست اجتماعی،
بله،
اقتصادی و انسانی،
بله،
که در این زمینه ما وظایفی رو داریم به عنوان خادم مردم و نماینده مجلس،
بله.
ما میخواییم شاخص های سقوط بورس رو شناسایی بکنیم اینجا،
بله.
نه اینکه مثلا در مقابل دولت ما به قول قارت گرفتیم بگیم که نه این نمیشه. شاخص های سقوط رو ما اینجا میخواییم کارشناسی کنیم. میشه مردم همه اموال و دار و ندار خودشون رو میفروشن میذارن اینجا،
بله.
گرفتی عرض منو؟
بله.
متغیرهای سببی و میانجی مالی،
بله،
که به همت کارشناسان و اقتصاددانهای ما از طریق دانشگاه باید به دست بیاید، اینا رو لینچ کنیم با این موضوع،
بله،
تا بتوانیم موج قرمز رنگ بازار بورس را به ساحل آرام مبدل کنیم. گرفتی عرض منو؟
بله.
که در این زمان بار دیگر ما میتونیم یه پاسخ کوبندهی به تحریم ها داشته باشیم، که اگر این اتفاق بیفتد حتما این پاسخ شدید. من دیشب به من زنگ های زیادی زده شده، اسمس های زیادی رو زدن. من دیروز یه مصاحبه کردم با به قول 90 اقتصادی، که اونجا گفتم که مردم مواظب باشن. به من گزارش دادن که آقای موسوی من و تو شما رو نشون میده، فلان میده. گفتم من و تو نشون نده، من و شما هم نشون بده، ما حرفمون رو میزنیم برای به خاطر مردم.
بسیار.
هر کجا
اگر اجازه بفرمایید آقای ماهیار هم همراه ما بشن. آقای ماهیار، الان چرا بورس به اینجا رسیده؟
خیلی متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. البته من دیروز خدمت تایید کننده محترم برنامه عرض کردم من تو حوزه فنی و فناوری قاعدتا باید پاسخگو باشم. و حالا اینکه چرا به اینجا رسید،
خب
دوستانی که تو کسب و کار هستن، فقط من اجازه بدید چند تا نکته خدمتتون عرض کنم. ببینید، تو سال 99 نزدیک به 4 میلیون کد سهامداری جدید صادر شده.
بله.
این کدها بخش اعظمیشون اومدن و تو عرضه های اولیه شرکت کردن. و واقعیت این نبوده که بگیم که همه مردم اومدن و همه مردم مالشون از دست دادن. واقعیت این بوده که خیلی ها اومدن اتفاقا با تدبیر و با سنجش بزرگ و متناسب با همون توصیه های کارشناسان که همون کارشناسانی که شما فرمودید اتفاقا کارشناسانی هستن که مرتب توصیه میکردن به مردم که سرمایه گذاری مستقیم نکنید، بیاید از طریق صندوق های سرمایه گذاری، از طریق مشاورین سرمایه گذاری،
که البته اینها هم شکایت های زیادی پشتشون،
بله، بیاید از طریق اینها وارد بشید. لذا میخوام بگم که همه مردم مستقیم وارد نشدن، قطعا خب بخشی مستقیم وارد شدن. نکته دوم این بود که همواره تو فرهنگ سازی بازار سرمایه که یکی از برنامه‌های مهم سازمان بورس بود، مخصوصا بعد از در حقیقت ریاست آقای دکتر قالیباف، مرتب اشاره شد که هیچ کس نیاد خونش رو بفروشه یا هیچ کس نیاد تمام داراییش رو بیاره در داخل بازار بورس.
من اجازه دارم میونه کلامتون بیام، ببخشید من میونه کلامتون اینجا بیام. آخه ببینید این موضوعی که شما میفرمایید، ما چون وقتمون هم کم هست، چون اینکه شما میفرمایید به صرف زنهار، مگر مسئولین دولتی ما نمیگن آقا وارد حباب نمیدونم مسکن نشید، وارد حباب ارز نشید، طلا نشید؟ ببینید یک نفر که یه مقدار پول داره، از این پولش میخواد به نحو شایسته سیانت کنه، میخواد ارزش پولش رو نگه داره. شما نمیتونید بگید آقا ما هشدار دادیم، ما که گفتیم زندگیتون نفوشه نگید.
من یه نکته خدمتتون عرض کنم، شما از اینجا میخواهید با وسیله نقلیه با خودروی شخصیتون تشریف ببرید یه مسیری که تا حالا نرفتید.
بله.
قطعا همینطوری سرتون رو نمیدازید تو جاده برید.
بله.
میایید قبلش نقشه رو نگاه میکنید، قبلش با چند نفر مشورت میکنید، ببینید تو راه چه امکاناتی هست، آیا لازمه وسیله با خودتون ببرید، آذوقه با خودتون ببرید یا نه. بازار بورس هم یه همچین شباهتی رو میتونیم در موردش قائل بشیم. قطعا شما باید بیاید با تدبیر و با تصمیم گیری درست و برنامه‌ریزی حرکت کنید. منتها حرکتی که مجلس داره میکنه و نقش نظارتی مجلس، واقعیتش اینه اقتصاد متعلق به من شما یا متعلق به فرد یا به گروه یا به جناح نیست. اقتصادی اقتصاد ملیه. در نتیجه همونطور که آقایان فرمودن، تعامل دولت، تعامل بازار سرمایه، تعامل ارکان مختلف و از جمله نهادهای نظارتی قطعا منجر میشه به اینکه بورس به یک ساحل آرامش برسه و چشم خیلی از بدخواهانی که دنبال این هستن که بیان و اینو تبدیل به یک فرصت بکنن رو قطعا اون فرصت رو نخواهن.
البته من ازتون میخوام که ما در پناه حالا این جور جملات قرار نگیریم، به خاطر اینکه الان ما اتفاقی که افتاده، حالا اینکه بدخواهان چه میخوان، بدخواهان چه کار میخوان بکنن، یه بحثه. بحث دیگه این هست که الان ما اینو که نمیتونیم انکار کنیم، ما خیلی از قبول من دارم همه 80 میلیون آدم ایرانی نرفتن وارد بورس بشن، ولی همون مقداری که رفتن آیا از همشون از دست دادن یا ندادن؟ همون مقداری که اون اواخر وارد شدن، مگر همون وقت هم کارشناسان نمیگفتن آقا این هم مثل بقیه هستش؟ یعنی من میخوام بگم متاسفانه ما با رفتار خودمون پیشبینی بدبینان یا شاید هم بدخواهان رو محقق کردیم متاسفانه. این رو براش، یعنی همه داشتن میگفتن و ما هم میگفتیم که نه آقا بدخواهان دارن دروغ میگن، ولی متاسفانه همون بدخواهان متاسفانه درست گفتن. آقای موسوی بفرمایید.
آقای هاشمی عزیز، ببین من چیزی که جناب آقای ماهان فرمودن من خیلی موافق نیستم با فرمایشاتیشون. بله ما میگیم که همه مردم نرفتن، ولی ما طلبه ها میگیم که ما لا یدرک کلو همه هم نرن، یه عده رفتن یا نه، این یه عده ایرانی هن یا نه. شما حساب کنید اینا مثلا ماشین زیر پاشونو فروختن، زندگیشون رو فروختن، اصلا اصلا من اطلاعاتی دارم بالای 100 مورد خونهشون رو فروختن گذاشتن این بورس. ما هم سازمان بورس رو به این معنایی که بگیم که آقا اشتباه نرید به این سمت و سو، من اینجوری نمیگم. من میخوام بگم که دولت شما مراقبت بفرمایید از اموال مردم، از این سرمایه گذاران بدبخت. یه عده چه بعضشون توفه، بعضشون خوبه، ما به اونها کار نداریم. متاسفانه کاری میشود هم تو این زمینه، تو این مورد، غنی غنیتر میشود، فقیر فقیرتر میشود. آقای هاشمی، تو این بازار بلبشوری که الان برای معیشت مردم به قول دولت نتونسته پاسخ اقناعی بدهد، خب، و برای کالاهای اساسی الان دولت خودش به مشکل برخورده، در این طرف بازار سرمایه رو از طریق بورس و به خودش مثلا تصاحب بکند با این وضع و با افت شدیده به قول این ما به قول شاهد باشیم و مواجه بشویم، چی باید اینجا تو این وسط بیاد به قول پاسخگو باشد؟ البته مجلس اون قوه نظارتی خودش رو انجام میدهد و ما به عنوان مجلس میخواییم بگیم که آقا اساسا این کار درسته که سرمایه هاتون رو بیارید بورس، ولی آقای بورس شما میخواهید چیکار کنی؟ شما با اموال این مردم میخواهید بازی کنی؟ با افکار مردم میخواهید بازی کنی؟ تلاسات، فروش ملک، خودرو و امثال هم را
من به مردم توصیه میکنم این کارو نکنن، کار کارشناسانه انجام بدهن، چرا که مشکلات ما چند برابر خواهد بود. و میگن چه بعضن آقای موسوی مثلا به قول حرف شما رو مثلا دشمنان میگن صحبتی نکنیم، مصاحبه نداشته باشیم که دشمن شاد باشد. دشمن غلط کرده. ما میگیم مرگ بر آمریکا، ما میگیم مرگ بر اسرائیل. فصل الخطاب ما فرمایشات حضرت آقاست در حوزه های به قول سیاسی دنیا بس. در حوزه اقتصادی ما برای کشور میخواییم تصمیم بگیریم، ما میخواییم برای اون پابرهنه ها دهچه‌های پایین با اینا باید چه کار کرد الان با این وضع. من خانواده های رو میشناسم، احسا کردم، یعنی اونهایی که به من زنگ زدن خونهشون و ماشینشون و گوش خانم گوشواره گوششو فروخته گذاشته بازار بورس چند برابر خواهد شد با افت شدید این. ما باید چیکار کنیم الان با اینا؟ این فراز و نشیب ها خب آیا مثلا طبیعی است؟ من به نظر من میگم که اولا صبور باشن، ثانیا عجولانه کار نکنن در ورود به گل به این بازار.
آقای ماهیان،
ما درد ما اینه، عرض ما اینه. بله بفرمایید.
لطف شماست، متشکرم از شما آقا. آقای ماهیان، جناب آقای دکتر، صحبت‌های آجاقا رو شنیدیم، اما خب به هر حال اون چه که مطالبه مردم هست رو هم می‌دونیم. الان انتهای صحبت جناب آقای موسوی این بود که مردم صبور باشن. من می‌خوام به عنوان متخصص، به عنوان کارشناس، حتی تو حوزه حالا فناوری بورس، آیا این توصیه رو هم باز شما برای مردم دارید که باز هم مردم عجولانه تصمیم نگیرن، باز هم صبر کنن و صبور باشن؟ این رو میشه باز تأکید کرد روش؟
100% همینطوره. من فقط یه اصلاحی بزنم به صحبتم، ولی نگو که یه نفر اینطوری شده. حالا نباید بگیم حتی یک شهروند، حتی یک نفر هم خدای نکرده اگر دچار مشکل شد، وظیفه ما حراست و حفاظت از قول و دارایی ها و سلامت در بازار سرمایه است. ولی مردم بر اساس تجربه، بر اساس سابقه یه بازار سرمایه، اگر یک تحلیلی داشته باشن قطعا باید صبور باشن، قطعا باید سعی کنن با تومنینه و با برنامه‌ریزی جلو برن. و مطمئن باشید بورس به یک نقطه‌ای میرسه که باعث افتخار همه مردم و اقتصاد ملی ما خواهد بود.
انشالله
که با کمک همه بتونیم به این نقطه برسیم.
امید خدا. متشکرم جناب آقای دکتر ماهیار از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم. سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید. ممنونیم از شما. با شما خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدارتون. حاج آقای موسوی سپاسگزارم. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. خدا قوت می‌گیم جانم.
آقای هاشمی
بفرمایید.
نکاتی رو من دارم به اینا توجه بشه و خواهش می‌کنم.
فقط چون وقتمون خیلی کم هست.
باشه تو این کم می‌خوام ببین تو این بازار آشفته وظیفه دولت چیه؟ نقش حمایتی و پشتیبانی خود را بیش از پیش باید انجام بده. ما طرف مردم هستیم.
یعنی
طرف مردم رو می‌گیریم. دولت باید خیلی دقت کند، سر و سامان بدهد به این بازار با ارائه سهام‌های مطلوب، نقش حمایتی خود رو به نحو احسن ایفا بکند
انشالله.
و الا این مشکل ما چند برابر خواهد بود. اگر عرض کردم اصالتا و اساسا و به صورت بنیادی ما که با بورس مخالف نیستیم، تو دو فوریتی شما تو مجلس تصویب کردیم، ولی دغدغه ای که ما داریم همینجا اتفاق میفته، شما هم خودتونم تو تلیهی فرمایشاتتون فرمودید، این دغدغه رو بنده به عنوان یکی از ضعیفترین افراد در کمیسیون که همکارای ما هر تشتشون متفکر و اندیشمندن، من از اول میگفتم و میگفتم که آقا مواظب باشید اموال مردم بیاد به این سفلتر اینها، باید دقت خودشون رو بیشتر کنم.
سپاسگزارم چون وقتمون به پایان رسیده. من از حضرت عالی خداحافظی میکنم. فقط این رو به مردم بگید که مجلس 11 هم در کنار مردم هست، همراه
مجلس 11 هم در کنار مردم هست، مجلس انقلابی
انشالله.
مجلس به عنوان حافظ و به عنوان در حقیقت مدافع منافع عمومی مردم
انشالله هستم. خدا نگهدارتون باشه. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونیم که با ما همراه بودید. وقتمون خیلی کوتاه هست. با همه شما خداحافظی میکنیم. تا فردا ساعت 7 صبح مراقب خودتون باشید. روز بخیر. خدا نگهدار.
صبح شما عزیزان بخیر. آنچه که شنیدید مجله صبحگاهی صبح و گفتگو بود که خدا قوت میگم به همکارانم در این برنامه و همچنان از پخش رادیو گفتگو با افتخار در خدمت شماییم.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشون تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان رادیو گفتگو میتونین با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشین. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و برای گوشی تلفن همراهتون نصب کنین. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونین با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوین. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی پیدا کنین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همطوری که گفته شد کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه کنید و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید. خب عزیزان شنونده، تا لحظات دیگر میتونید شنونده یه گفتگوی اجتماعی باشید که با موضوع اشتغال، بیکاری، اعتیاد و ارتباطشون با یکدیگه به شما تقدیم شه به مدت 59 دقیقه.